سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 12 دی‌ماه سال 1359 شمسی مطابق با 25 صفر سال 1401 قمری، جلسه 63.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما راجع به انتقام بود که آیا اصلی به نام انتقام در مکتب های الهی به این نام هست یا نیست گفته شد. ما چنین اصلی را نداریم و مسئله انتقام جویی به عنوان حقیقیش از مختصات خداوند است. با آنچه را که ما در مکتب اسلام داریم، مسئله قصاص است، غرامت است، در رابطه با اونجایی که کسی به دیگری تجاوز کند در اون صورت دستورات معینه‌ای هست در اسلام که هر کدام برای خودشون عنوان خاصی دارند و تحت عنوان انتقام ذکر نشده. در این رابطه بود که دیشب مسئله قتل و مسئله قصاص در رابطه با قتل را به عنوان مثال ذکر کردم. من تذکر بدهم، من راجع به اعدام در اسلام بحث مفصلی کردم و من نخواستم که این مسئله را بهش رسیدگی کنم. این خودش بحثی است جداگانه، شاید چندین جلسه این رو بحث کردم. کسانی که میخوان مراجعه کنن فقط به عنوان یک مثال بود دیشب من این رو عرض کردم و نخواستم ابعاد گوناگون او را رسیدگی کنم و بعد ببینیم چگونه است. در رابطه با مسئله تجاوز گفتاری که دیشب ما سه قسم کردیم: گفتار، رفتار، کردار. مرحوم محقق نراقی رضوان الله تعالی علیه، اون عالم بزرگ اخلاقی، ایشان می‌فرمایند اگر کسی به دیگری از نظر گفتار تجاوز کرد، دشنام گفت، نعوذ بالله، سب کرد، ایشان می‌فرمایند اگر از مواردی باشد که در مکتب اسلام حکومت معینه‌ای برای این عمل و این گفتار ذکر نشده است، در این صورت جایز است بر طرف مقابل طوری جواب او را بگوید که حرام نباشد و دروغ هم نگوید. همین که حرام نباشد کافی است، چون دروغ هم همون حرام است. بعد ایشان مثال میزنن برای اینکه طرف مقابل که جواب او را میدهد به طوری که حرام نباشد، مثلا این تعبیر را کند: ای کم حیا، که واقعیت دارد در رابطه با همین عملی که او انجام داده است. یا ای نادان جاهل. بعد ایشان می‌فرمایند حتی انسان می‌تواند به طرف مقابلش احمق بگوید، اما به این اعتبار که چون در روایات وارد شده است تمام مردم نسبت به ذات خداوند احمقند، یعنی ذات حق تعالی را کسی نمیتواند درک کند. این را هم اینطور ایشان توجیه میفرمایند. بالاخره ایشان میفرمایند اگر در رابطه با گفتار او از نظر شارع مقدس حکومت معینه ای نیست، میتواند جواب او را بگوید، اما با این ملاحظات. چون بعضی از سخنها هست که اگر گفته شود در شرع مقدس حکومت معینه دارد، مثل قذف محسنه. که مراجعه به حاکم شرع میکند و اثبات میشود و اونجاست که بر طبق دستور اسلام او را مجازات میکنند. قذف محسنه معناش این است نعوذ بالله نسبت زنا به مادرش بدهد، مثلا نعوذ بالله بگوید ولد الزنا به طرف. در اینجا در شرع وارد شده است، حکم دارد، ولی در اونجاهایی که اینطور نیست ناسزایی میگوید. در اون طور مواقع ایشان میفرماید به اینکه جوابش را بدهد اشکال ندارد، جایز است، ولی با جملاتی که اینها حرام نباشد. و بعد ایشان هم مثال میزند. بعد دلیل بر این که جایز است که جواب بگوید طرف، ایشان استدلال میکنند به دو روایت. یک روایتی که از پیغمبر اکرم نقل شده است. من فکر میکنم ایشان این روایت را از احیاء العلوم غزالی گرفتن، چون روایت نبوی است از طریق عامه در کتب خاصه من ندیدم باشد. روایت دیگری هم هست که از امام موسی کاظم صلوات الله علیه است که در اصول کافی است میخوانم. در روایتی را که احیاء العلوم نقل میکند غزالی این جمله است که دو نفر که ناسزا به یک دیگر میگویند دارند فعل البادی منهما، یعنی گناه متوجه اون کسی است که ابتدا کرده به ناسزا گفتن. حتی یتعد المظلوم، که این هم باز مورد حرف است که آیا این چنین است یا جمله طور دیگری است. عمده اون روایتی است که از امام موسی کاظم صلوات الله علیه نقل کرده است ایشان، که روایت اصلش در اصول کافی است در باب صفح، اونجا کلینی نقل میکند روایت سوم. دارد عبدالرحمن بن حجاج است، روایت سندش تمام است. عن ابوالحسن موسى عليه السلام في رجلين يتصابان، در دو نفری که یکدیگر را دشنام میگویند. فقال البادی منهما اظلم، حضرت فرمودند اون که ابتدا کرده است به سب و دشنام ستم کار تر است و وزره و وزر صاحبهی علیه. جرم این عمل زشت خودش و جرم اون طرف مقابلش که جواب او را گفته است بر کسیست که ابتدا به دشنام کرد. مالم یتعد المظلوم، این در صورتی است که اون طرف مقابل تجاوز نکند از مرز اسلامیش، یعنی متوسل به الفاظ دروغ و حرام نشود. این روایت را ایشان نقل می فرمایند و مستند جوازی را که می فرمایند این است. البته این بحث فقهی است. حال اگر ما بر فرض به این که بگوییم این دلالت بر جواز می کند دهرن این مسئله پیش میاد که خب دارد وزر خودش، یعنی اون کسی که ابتدا کرده به زشت گفتن، و وزر صاحبش، معلوم میشه اون هم وزر دارد، اون طرف مقابل هم وزر دارد، پس بنابراین چه جوازی؟ شما که گفتید جائز است به این که طرف مقابل جوابگو باشد، اگر جائز است دیگه بر او دیگه وزری نباید باشد. در جواب، البته ایشان ندارد ها، من عرض میکنم، در جواب گفته میشود این وزر صاحب تقدیری است، یعنی اگر اون طرف مقابل او ابتدا میکرد به همین جملات را به کسی گفتن، آیا وزر داشت یا نه؟ بله، ابتداعا یک کسی به دیگری برسد و بگوید ای جاهل، ای احمق، مثلا فرض کنید ای کم حیا، خب اینها وزر دارد. مراد این است وزر تقدیری است، یعنی جرم این کسی که ابتدا کرده جرم خودش مسلم، اگر طرف مقابل به همون جملات ابتدا میکرد چه جرمی داشت؟ یک چنین جرمی را هم اضافه میکنن بر جرم کسی که ابتدا کرده است. تا زمانی که مظلوم یعنی طرف مقابل از مرز مجازش این تجاوز نکرده باشد. این فرمایش ایشان. من اینجا یه مطلبی رو عرض کنم که این روایت را کلینی در دو باب نقل کند، در دو جای اصول کافی. البته از نظر سند با هم ابتداء سندشون یه مختصر اختلافی دارن. در باب سباب یعنی ناسزا گفتن، در اونجا روایت چهارم، همین روایت را از امام موسی کاظم صلوات الله علیه نقل می کند ولی به این تعبیر: عن ابی الحسن موسی علیه السلام فی رجلین یتصابان. سوال شده از حضرت در دو شخصی که به هم ناسزا می گویند. حضرت فرمودند قال البادی منهما اظلم، اونی که ابتدا کرده است ستمکارتر است، و وزره و وزر صاحبهی علیه، همون جمله. اما آخر دارد مالم یعتذر الالمظلوم، مالم یعتذر، یعنی تا هنگامی که عذرخواهی نکرده است اون مبتدی و ابتدا کننده به دشنام، تا موقعی که عذرخواهی نکرده از مظلوم، چون ممکن است مواجه بشن، یکی ابتدا کند نعوذ بالله به ناسزا گفتن، هنوز او شروع نکرده به اینکه فرض کنید جوابگوی این باشد، متنبه بشه ای و بگه معذرت بخوام اشتباه کردم، دیگه اونجا جواز نداره. از این روایت اینجور استفاده میشه ها، که دیگه اونجا معلوم نیست جایز باشد بر طرف مقابل که جواب این را بدهد، ولو جواب مشروع از نظر اونچه را که محقق نراقی میفرماید. بنابراین در اینجا به این نحو این روایت نقل شده است، کردم در خود اصول کافی است ولی در دو باب است. قرص ایشان استفاده جواز میکنن و میفرماین جایز است. بعد ایشان میفرماین به این که با تمام این حرف ها باز افضل این است به این که جوابش را نگوید، همین جواب مشروع را نگوید، بلکه موکول کند او را و حواله کند به رب الارباب و منتقم حقیقی یعنی الله. بعد ایشان دو مورد را شمارش میکنند و میفرمایند در این دو مورد بلکه جواب دادن بهتر از بی جواب گذاشتن است. مورد اول، البته من شماره بندی می کنم ولی فرمایششون این چنین است. مورد اول اونجایی که انسان بیم آن داشته باشد که اگر جواب او را نگوید از نظر روحی و حالت نفسانیش به یک حالت فتور و رخوت و سستی و عدم همیت و غیرت کشیده شود. در بحث های گذشته ما این جهت را گفتیم که یکی از رذایل اخلاقی عدم غیرت است. در برخورد با مسائلی حالت بی‌تفاوتی و سستی داشته باشد و حال اینکه نباید این چنین باشد. ایشان می‌فرماید اگر جواب نگفتن موجب شود که روح یک چنین حالتی پیدا کند، چون تکرار که شد ممکن است روح یه حالت عدم غیرتی پیدا کند، نفس سستی پیدا بکند و در جاهایی که باید جوابگو باشد اونجا هم بی تفاوت بگذرد. ایشون می‌فرماید به این که در اینجا همون جواب مشروع را بدهد. مورد دوم اونجاییست که احساس کند در رابطه با این کلماتی که طرف گفت حالت خشم درونیش برافروخته شد، هیجان پیدا کرد که اگر جواب نگوید دستش آلوده به گناه می شود. آنگاه است که اینجا بهتر این است که جواب را بگوید. چون جواب گفتن در یک چهارچوبه شرعی جایز بود، اگر نگوید دستش آلوده به گناه می شود، پس بهتر این است که جواب را بگوید که این خشم فروکش کند. اما در همین چارچوبه شرعی اینو دقت کنید، من این تکرار کنم چون من نقل میکنم از فرمایشات ایشان، این حدودی است که ایشان نسبت به صحبت و گفتار میفرمایند. بعد حالا ما میرسیم به این که چه کند که در رابطه با این که مسئله خشم درونیش به التهاب که میاد، هیجان که پیدا می کند در رابطه با این گفتار و یا مسائل دیگری که اینها حس انتقام جویی را در انسان زنده می کند، چه کند انسان که یک چنین حالتی پیدا نکند تا این که متوسل بخواهد در یک شاخش به یک عمل مجازی، یک گفتار مجازی بشه، در یک شاخش. البته بحثیست که بعد میکنیم. و اما سومین جایی را که جواب گفتن که ایشان ذکر نفرمودند، من عرض میکنم جواب گفتن در یک رابطه خاصی چه بسا بهتر باشد تا جواب نگفتن. اون را باید با یه مقدمه کوتاهی عرض کنم و اون مقدمه این است: مقاصد و تجاوزها که در رابطه با غیر باشد، چون معاصی یه وقت بینی و بین الله است، مسئله این که نماز نمیخواند، این یک معصیتی است بینی و بین الله. اما اونجایی که در رابطه با غیر باشد، آبروی طرف باشد، مال طرف باشد، جان طرف باشد، امثال اینها، معاصی که در رابطه با غیر است، یعنی غیر خود انسان از انسانها، این معاصی غیر مسئله کیفر و عقوبت، غیر مسئله بعد فرض کنید اجتماعیش، امثال اینها، گفته می شود یک آثار وضعی هم دارد. البته نسبت به اون معاصی دیگر هم هست، اما در خصوص اونجایی که بین دو انسان قرار بگیرد، من اونجا را هدف گیری کردم، دارد که اینجا ما در روایات هم داریم که اثر وضعی دارد. اگر چه انسان هم توبه کند از اون معصیت، ولی اون اثر وضعی از بین نمی رود. حالا من مثالی بزنم راجع به روشن شدن اثر وضعی تنظیری کنم، البته فقط روشن بشه، نزدیک شه مطلب. مثلا فرض کنید اگر کسی در دل شب تشنش بود، ظرف آبی هم دید اونجا، برداشت خود به عنوانی که آب است، در اینجا یک مسئله حرمت خوردن خمر است، مثلا مسکر جرام. دو مسئله نجاست اوست که نجس است. اینا
سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی. موضوع اخلاق اسلامی. در تاریخ 15 دیماه سال 1359 شمسی مطابق با 28 صفر سال 1401 قمری.
خیال کنه واقعا آب، یقین داره آب دیگه، اونش هم مطلبی نیست، یقین داره آب. خب بعد اتفاقا معلوم شد نه، یکی از مشروبات الکلی بوده. اینجا رو معصیت کرده؟ نه خیر، معصیت نکرده. اما بعد که متوجه شد نجاستش از بین میره؟ نه، نجسه. چون نمیدونست اینکه مشروب الکلیست، جایز بود برش خوردن از نظر شرعی، نجاست که از بین نمیره، که احکام وضعی است، جز احکام وضعی است. و اما آثار، که ما بحث ما راجع به آثار وضعی است، اثر طبیعیش از بین میره. حالا این نمیدونست خورد، بعدش مثلا دیگه سستی اعصاب پیدا نمیکنه، تلو تلو نمیزنه، امثال این حرفا، اون سر جای خودش. اعمالی را که انسان مرتکب میشود در رابطه با افراد، اعمال خلاف، تجاوزها به حقوق، به اعراض و آبروی مردم، اینها غیر این که گناه است، آثار وضعیه دارد. حالا این روابطش چیست؟ بحثی است. چگونه است؟ فعل و انفعالات بحث دیگری. مثل اینکه سوال کنی چگونه مشروب الکلی اعصاب رو سست میکنه، چرا؟ اون یه بحث دیگری است که چرا. ما در آثار اسلامی داریم این تجاوزها آثار وضعی دارد. در خصوص این که انسان متعرض آبروی مؤمن بشود، داریم به این که اثر دارد، اثر وضعی دارد. اگر طرف مقابل جواب ندهد، این اثر وضعیش باقی میماند، ولی اگر جواب بدهد اثر رو خنثا میکند. من یک قضیه ای را که شنیدم نقل کنم از یکی از بزرگان. مرحوم مامقانی رضوان الله تعالی علیه که یکی از علما و فقهای بزرگ عصر اخیر است، از ایشان نقل شده است که روزی ایشان به سمت منزلشان می رفتند، عده‌ای از شاگردان و دوستان ایشون اطراف این مرد بزرگ بودن. اتفاقا در بین راه یک جوان حال چگونه شده بود، در چه ارتباطی بود، یک جوانی نادان و چه بسا تحریک شده ای، میاد این مرد بزرگ را میبیند و شروع میکند ناسزا گفتن. خیلی این زننده بود. نقل میکنن که خواستن
افرادی که در خدمت ایشان بودن متعرض او بشن چون نگذشت. و همینجور به راه رفتنشون ادامه میدادن، اون هم همینطور میگفت تا رسیدن در منزل. در اونجا ایشون توقفی کردن، اونشو برگردوندند و به این جوان یه جمله گفتن، بهش گفتن خودت. هم رفتن تو مرجعی بود، ایشون از مراجع تقلید بود، دارد این که شاگردان ایشون و اصحاب ایشون آمدن و وارد شدن و ایشون نشستن تو جمعیت زیادی و یکی از ایشون سوال کرد آقا ما خواستیم این رو ردش کنیم شما نگذاشتید. اینقدر گفت ادامه داد، بعد هم اینجا که رسیدید شما برگشتیم گفتیم اقلا یه تأدیبی شما میکنید او را. چطور شد شما این یک جمله رو فقط من خوف این را داشتم جوان مرگ شود، این جمله رو گفتم برای اینکه جوان مرگ نشه. اشاره به این نکته، یکی از آثار وضعی جسارت به بزرگان دین کوتاهی عمر است. کسانی که ولو این که ندانند اینها جسارت کنند به بزرگان دین، اثر وضعی این عملشان یکی از آثار وضعیش اینه. آثار وضعی دیگر دارد، به فلاکت بیفته نظر دنیایی. کوتاهی عمر، این مرد که یکی از مردان الهی بود گفتن میخواستم این جوان مرگ نشه، خونسا کنم و اینکه من جواب رو گفته باشم. این هم ترحمان بود به او، این هم لطف بود به او. لذا ممکن است محل سوم را ما جایی بشماریم که اون جایی باشد، البته در ربط است با عده‌ای خاص از بزرگان که خوف و بیم آن باشد که طرف مقابل از آثار وضعیه عملش این بیچاره شود و جلوی بیچارگی طرف را بگیرن ولو به یک کلمه یا یک جمله کوتاه. خب بگذرم، صحبت در این بود انسان در رابطه با این نیروش حس انتقام جویی درش هست، چه کند که در مواردی که برش جایز نیست یا بهتر این است که جوابگو نباشد خودش را کنترل کند. چه کند؟ به تعبیر دیگر راه علاج حس انتقام جویی چیست؟ در اونجایی که جایز نیست انتقام جویی، به طور خلاصه میتواند انسان چهار جهت را به عنوان راه علاج نسبت به این حس بگوید. یک، مسئله این که انتقام جویی تفکر کند تدبر کند متذکر شود که انتقام جویی این چه ضایعات دنیوی و اخروی دارد برای انسان. این غیر مسئله یه وقت اشتباه باز نشه ها، قصاص و قرامت اینا نیست ها، اونجایی که جایز نیست، اونجا گفتیم انتقام جویی نیست اونها ها، خودش سر خود بخواد انتقام جویی کند. یا فرض کنید همون مورد خاصی را که مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه می فرماید، اونجایی که غضب فوران کرده در رابطه با فرض کنید بی‌ادبی که طرف به او کرده، می ترسد اگر جواب نگوید به عمل حرام بیفته، اینجا چه کنه؟ راه منحصر نیست به اینکه جواب بگوید، یه راه دیگر هست، راه تدبر، تفکر، تذکر نسبت به اینکه اگر انسان بخواهد این حسش را اشباع کند گرچه نمیتواند انتقام جویی به معنای حقیقی کند، به این مقدار این همزایه دنیوی ممکن است برای او داشته باشد، نتواند مرز رو حفظ کنه، یهو تجاوز کنه. کلمه اول به تدریج جلو میره. و بعد ضایعه اخروی که بعد در پی دارد. دو، تذکر نسبت به منافع اعمال نکردن این حس انتقام جویی، منافعی که در این رابطه هست. چهار، سه، مسئله این که واگذارد این انتقام را به منتقم حقیقی، تفکر کند در این جهت که من نمیتوانم انتقام به معنای حقیقی از این بگیرم، موجودی که میتواند از این انتقام حقیقی بگیرد من واگذار به او میکنم. چهار، مسئله عفو و گذشت را از نظر حسنش، زیباییش که خود بحثی جداگانه است، انشاءالله بعد از این بحث انتقام عفو را مطرح میکنید که مواردش کجاست، در موارد شخصی مثل همین جاهایی که متعرف کردیم هست. و تذکر نسبت به اون حالتی که ضد انتقام جویی است، چون عقل ضد انتقام جویی است، دو حالت ضد هستن با هم. این هم راه چهارم. حالا چون بحث ما در رابطه با غضب رو به اتمام است، من انسانها را در ربط با خشم و غضب اونطور که رسول اکرم فرموده است و یک تقسیم عقلی فرموده و اینها را از نظر ارزش و فضیلت و همچنین از نظر بی ارزشی و زشتی و پستی روح بیان فرموده است، ما این رو تقسیم بندی میکنیم. در تقسیم بندی خب بحریست، انسان بیش از این هم نمیتواند تقسیم بندی کند. افرادی که اینها دیر خشمگین می شوند و زود خشمشان برطرف می شود و این شعله در دلشان خاموش می شود. دو، افرادی که زود خشمگین می شوند و زود هم خشمشان برگشت می کنند. سه، افرادی که زود خشمگین می شوند دیر خشمشان خاموش می شود و برگشت می کنند. چهار، دیر خشمگین می شوند و دیر هم خشمشان برطرف می شوند. یک حصر عقلی است. در این رابطه روایتی است از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودند الا هن آگاه باشید ان بنی آدم انسان ها خلقوا علی طبقات شتا، اینها خو گرفتند در گروه های مختلفی. من خلقو میخوانم نه خلقو، خلقو هم میشود خونده شود ولی من از نظر اخلاقی بحث میکنم نه از نظر مزاجی. ممکنه از نظر مزاجی هم تقسیم بندی شوند به همین تقسیم. تذکر رو داده من هم بطیع الغضب سریع الفیل، گروهی از اینها دیر خشمگین می شوند و زود خشمشان برگشت می کند. سریع الفیل. و من هم قسم دوم سریع الغضب سریع الفیل، زود خشمگین می شوند و زود فروکش می کند و برگشت می کند خشمشان. فتلکه بتلکه، حضرت فرمودن این که زود خشمگین می شود زود خشمش برطرف می شه، پس این که زود خشمش برطرف می شه به جای این که زود خشمگین می شه. ما می گیم این کم اوده. و من هم بطیع الغضب و بطیع الفعل، باز گروهی از این انسان ها هستن که دیر خشمگین می شون و دیر خشمشان بازگشت می کنن. مثل این که من یکی رد کردم یک قسم. و من هم سریع الغضب بطیع الفعل، گروهی هستند که اینها زود خشمگین می شوند و دیر خشمشان برطرف می شود که سوم هستند. و چهارم و من هم بطیع الغضب و بطیع الفعل، دیر خشمگین می شوند و دیر برگشت می کند خشم آنها. الا هن آگاه باشید و ان خیرهم، در بین این چهار گروه خوب آنها البطیع الغضب از سریع الفعل، اون انسان هایی هستند که دیر خشمگین شوند و زود خشمشون برطرف شود. تذکر، یعنی در اون جاهایی که نباید خشمگین شوند، اشتباه نشه ها، ما بحثمون اون خشم و غضب زشت است، یعنی در اون مواردی که انسان نباید خشمگین شود در رابطه با خشم زشت انسان ها چهار گروه هست. خشم زشت تقسیم بندی در اون رابطه است. و الا و ان خیرهم، هن آگاه باشید، خوب این گروه ها که نزدیک است که انسان شود و ساخته شود، اون انسانی که خشم زشتش دیر فوران کند و همون خشم زشت که فوران کرد زود این برگشت کند و خاموش شود. و شرهم السریع الغضب البطیء الفعل. بدترین این گروه ها در بین انسان ها اون انسانی است که زود خشمگین شود، خشم بیجا زشت، و دیر خشمش برگشت کند. انسان با این ضابطه‌ای که پیغمبر فرموده است، این معیاری را که در دست داده است، میتواند خودش را آدم آزمایش کنه. خوب، یه معیاری برای این که بدانیم به انسانیت نزدیکیم یا خیلی فاصله داریم، به سبوعیت نزدیکیم یا به انسانیت، به درندگی نزدیکیم یا به فرشته بودن. یه معیار، آیا زود خشم بیجا پیدا میکنیم و دیر برطرف میشود خشم که پیدا کردیم، یا نه خیلی دیر خشمگین میشویم، خشم بیجا، و بعد زود هم خشم برطرف میشود؟ یک روایتی است، جمله درش هست، من این جمله را بخوانم. دارد: ان المؤمن سریع الغضب سریع الرضا فهذه بتلک. یک احتمالش این است که مؤمن در رابطه با جایی که خشمگین باید بشود زود خشمگین می شود، اونجا که باید بشه، و اونجایی که نباید خشمگین شود اگر خشمگین شود زود برگشت می کند. سریع الرضا، این یک احتمالش هست. یه احتمال ظاهریشم که بخواهد انسان بگیرد این است که مؤمن هیچگاه کینه‌ای به دل از غیر نمیگیرد. ممکن است برافروخته شود اما کینه‌ای به دل نمیگیرد، اشاره به این جهت است. مسئله مهم این است که ادامه پیدا کند خشم در انسان، این خیلی بده. انسان وقتی متوجه میشه به این که خشم بیجاست، از نظر مکتبش، از نظر عقل شرق، زود برگرده. اینه بدافت. من مکرر در بحثام گفتم هر طور که در این عالم از نظر صفات ما باشیم همون طور هم خدا باید با ما معامله کند. اگر بنا بشود ما بطیء الفعل باشیم، یعنی برگشتمان از خشممان این دیر باشد، سلام علیکم، وقتی که ما معنا ندارد خطاب کنیم به خداوند یا سری الرضا. یکی از اوصافی را که ما نسبت به خداوند میگوییم و از این صفت میخواهیم بهره بگیریم چه؟ میگیم یا سری الرضا، یا حسن التجاوز. ای موجودی که زود راضی میشوی، زیبا در میگذری، لذا انسان خودش هم باید این چنین باشد. این عدیه را بخوانید و درش تأمل کنید. اینها انسان ساز است. خیلی آقا معلوم است. زیاد تفکر کنید. همون صفاتی را که روش تکیه می کنید نسبت به خالقتان و می خواهید بهره بگیرید ازش در رابطه با اون صفات، قهرن متنبه میشید که همونها رو در خودتون زنده کنید. که یکی از اون صفات همین است، سرعت رضا. پیش آمد میکنید در زندگی میاد، خصوصا البته از من خودم رو ناقصی مثل من، اما بعد باید متنبه بشه. به دل گرفتن، چین توزی کردن، به صورت حقد در آمدن، امثال اینها، اینها از رذائل است، اینها صفات حیوانات درنده است، خصوصا در رابطه با اینکه طرف مقابل پوزش بخواد از انسان. جدا که بحث عرف میکنیم ما بعد در عرف. ولی انسان وقتی به خدایش رو می آورد باید با همین دید او را بنگرد و از او رحمت بخواهد، مغفرت بخواهد، بلکه همه چیزش را از او بخواهد. بلی انسان وقتی به خدایش رو می آورد باید با همین دید او را بنگرد و از او رحمت بخواهد، مغفرت بخواهد، بلکه همه چیزش را از او بخواهد.
محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك عليهم و الأئمة المعصومين من ذرية الحسین عليهم السلام و باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. رفنا على ملتهم، ارزقنا شفاعتهم، وسق في قلوبنا محبتهم، لا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديون بینهم، سلم المسافرین منهم، واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، اجعلنا من بینهم سالمین، واحفظ حماة الدین، وأيد المروجین، واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انصر الاسلام و اهله، واخذل الكفر و اهله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته، منك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على